وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که 7 در بین بهشت و جهنم مشترکه و اون 7 در همین حواس و قوایی است که انسان در دنیا داره. اگر این حواس و قوا، مثلا چشم و گوش، در مسیر غایت خلقت و ایجاد خودشون قرار بگیرن، یعنی اون چیزی که حق تبارک و تعالی اونها رو برای اون ایجاد کرده، اینا میشن در بهشت و انسان رو به بهشت میبرن. و اگر چنانچه در غیر مسیر غایت خلقتشون و ایجادشون استفاده بشن، همین ها میشن طریق جهنم، همین ها میشن وسیله جهنم، همین ها میشن در جهنم. حالا ایشون یه توضیحاتی تا سر اون ان قلت و قلنایی که قبل از مکاشفه تنبیهیه، توضیحاتی که تا اون فان قلت ذکر می‌فرمایند، ما اون توضیحات ایشون رو از آخر به اول شروع می‌کنیم، یعنی از اون جایی که آخر عبارت ایشونه شروع می‌کنیم تا بیم اول. قرآن کریم هم مسیر بهشتی شدن رو معین فرموده و هم مسیر جهنمی شدن انسان رو، یعنی راه رو قرآن کریم مشخص کرده که اگر کسی بخواد سر از بهشت در بیاره باید چه مسیری در پیش بگیره، و اگرم کسی با سوء اختیار جهنمی شدن رو اختیار کرده، خب اونم قرآن کریم راهش رو، طریقش رو مشخص فرموده، یعنی مشخص کرده، توصیه نفرموده که از این راه برید، ولی بالاخره راه جهنم رو مشخص کرده که کسی اگه از این راه رفت میره به جهنم. اون آیاتی که این دوتا طریق رو، این دوتا مسیر رو مشخص کردن، یکیش این آیاته که طریق بهشت رو معین فرموده که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ببینید دو تا راه در اینجا برای اینکه انسان مأوا و جایگاه ابدی او بهش باشه، دو تا راه رو قرآن کریم مشخص فرموده. یکی و اما من خاف مقام ربه، خوف از مقام و موقعیت و مرتبه و جایگاه حق تبارک و تعالی مستلزم معرفت و ایمانه، یعنی انسان باید معرفت و ایمان به حق تبارک و تعالی، به پروردگار پیدا بکنه تا خائف بشه از اون مقام، از اون جایگاه، از اون مرتبه. کسی که خدا رو نشناسه چجوری میخواد از مقام پروردگار، از موقعیت پروردگار خوف داشته باشه، حساب ببره؟ آدم یه کسی رو که نمیشناسه چه کار است، فکر نمیکنه که مثلا این کاره مهم میباشه و کار مهمی ازش بیاد، خب ازش حساب نمیبره. ولی وقتی دونستی ازش حساب میبره. پس یکی برای رفتن به بهشت معرفت و ایمان به پروردگار هست، ولی این کافی نیست. دنبالش میفرماید و نهن نفس عن الهوا. اون در میدان نظر بود، این در میدان عمل. و نهن نفس عن الهوا، انسان باید جلو نفس خودش رو از امیال، از مشتهیات، از هواها و از خواسته های نفسانی باید جلوش رو بگیره. خب اگر این دوتا کار رو انسان انجام داد، این دوتا بال رو برای خودش تهیه کرد، یعنی بال علم و بال تقوا، ایمان و عمل صالح، قدرت پرواز پیدا میکنه، پرواز به سوی ملکوت، پرواز به سوی بهشت، اوج میگیره، بالا میره، که حالا میگیم تا کجا. این راه بهشت. حالا برای این که این دوتا راهی که این آیات برای رسیدن به بهشت معین فرمودن، برای این که روشن بشه که چطور این دوتا راه انسان رو به بهشت میرسانه، اینجا خب یه توضیحی لازم است که از اینجا میایم به اول عبارت ایشون. اینو توضیح میدن که چطور این دوتا راهی که قرآن کریم فرموده اینا انسان رو به بهشت میرسونه، انسان رو بهشتی میکنه. ببینید بعد از معرفت و ایمان به حق تبارک و تعالی، اگر انسان نفس خودش رو از کدورت ها، از تیرگی ها، از آلودگی ها، از ناپاکی ها اگر پاک کرد، که و نهن نفس عن الهوا، همونی که قرآن کریم فرمود، این نفس این چنینی، یعنی نفس پاک شده، مثلش مثل آهنی میمونه که در کوره آهنگری ذوب شده، صاف شده، صیقل داده شده، شکل داده شده، حالت داده شده و مثل آینه ای میماند که اگر برابر نور قرار بگیرد، محل تابش و انعکاس نور میشه. خب این آینه دل وقتی از کدورت ها پاک شد، فرض اینه که معرفت و ایمان به حقم که هست، یعنی این آینه دل برابر و در پیشگاه حق تبارک و تعالی قرار گرفته، این محل تابش انوار معرفت میشه. این مشمول اون حدیث شریفی میشه که من اخلص لله 40 صباحاً جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. خود به خود دل چنین انسانی، قلب چنین انسانی محل تابش انوار معرفت، انوار حکمت قرار میگیره. و چنین انسانی قبل از مرگ بهشتی شده. بعد که حجاب‌ها کنار رفت، خب کاملا براش مشهود میشه و معلوم میشه که در بهشته. چه بهشتی؟ بهشت قرب حق، بهشت تسبیح حق، بهشت تقدیس حق، بهشت ملائکت الله. مقام اندیت پیدا میکنه، یعنی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر قرار میگیره. نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. خودشو در اون جایگاه میبیند. فی مقعد صدق، چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اینه که این دوتا راه، یعنی معرفت و ایمان به حق تبارک و تعالی و پرهیز از هواهای نفسانی، پاکیزه کردن نفس و پالایش کردن نفس از آلودگی‌های معاصی و مادی، از تیرگی‌ها، از قذارت‌ها، از غبارها، تیرگی‌ها، کدورت‌ها، انسان رو اینجوری بهشتی می‌کنه. به قول صاحب تبریزی، آیینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. وقتی که انسان جلو خواهش‌های نفسانی رو گرفت، منیت‌ها رو کنار گذاشت، خودمحوری‌ها رو کنار گذاشت، خدا محور شد، چطور بیرون روی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. این راهیه که قرآن کریم برای بهشتی شدن انسان معرفی فرموده، معین فرموده. و اما راهی که برای جهنمی شدن، راهی که انسان رو سرانجام انسان رو جهنم قرار میده، اونم در این آیات شریفه در مقابلش بیان شده. و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. دو چیزم هست که انسان رو جهنمی میکنه، باز یکی در شاخه نظر، یکی در شاخه عمل. اون چه که در شاخه نظر است، طغیان، تکبر، عناد، لجاجت، انکار در مقابل حق تبارک و تعالی. انسان اگر راه عناد رو، راه انکار رو، راه کفر رو، راه اعراض رو اگر در پیش گرفت، سر از جهنم در میاد. این یکی هم و آثر الحیات الدنیا. حیات دنیا، زندگی زودگذر دنیوی رو بر آخرت ترجیح داد، انتخاب کرد، دنبال دنیا رفت، کاری به دستورات دینی و اصلا اعتنایی به این حرفا نداره، کاری به مواعظ و اندرزها و پندها و چی خوبه چی بده، چه کار باید کرد چه کار نباید کرد، اصلا اعتنایی به اینا نداره. اینم فإن الجحیم هی المأوى. حالا چطور این دوتا کار سرانجام انسان رو جهنم قرار میده؟ یکی عناد و استکبار و یکی هم ترجیح دادن زندگی دنیا و مادیات، لذت‌های حیوانی بر دستورات دینی، بر زندگی جاوید، بر سعادت ابدی. چطور اینا سر و کار انسان رو به جهنم میکشاند و میرساند؟ به خاطر اینکه چنین کسی به خاطر عناد و استکبار و انکار و لجاجت در بعد نظر قدرت و توان معرفت به حقایق واقعیات اینها رو از دست میده، یعنی چنین قدرتی دیگه نخواهد داشت. مشمول این آیه شریفه میشه یسمع آیات الله، چون آخه بحث ما در ابواب مشترکه بین جنت و ناره، یعنی همین حواس و قوایی که میتونه انسان رو به بهش ببره میتونه به جهنم ببره. یسمع آیات الله، این گوش میشنوه اما چه فایده؟ یسمع آیات الله، اما اون مسیری که باید طی بکنه تا به قایت خلقتش برسه اون مسیر رو طی نمی‌کنه. ثم یسر رو مستکبر کأن فی اذنیه وقرون، کأن فی اذنیه وقرون، اصرار بر عناد، اصرار بر لجاجت، اصرار بر استکبار، اصرار بر انکار و تکذیب. کأن فی اذنیه وقرا، اصلا مثل اینه که گوش نمیشنوه. اگر بنا باشه که گوش از آیات الهی به حقیقت منتقل نشه، اون مثل اینه که گوش دیگه اصلا گوش نیست. چه فرقی میکنه انسان گوش نداشته باشه یا گوش داشته باشه ولی با اون گوش اون چیزی که باید بشنوه و به اون مقصد و غایتی که باید برسه نرسه؟ که ان فی اذنیه وقرون، مثل اینه که اصلا اینا گوششون از کار افتاده، اصلا ثقل سامعه پیدا کردن، سنگین شده گوششون. فبشره به عذاب علی، این سر و کارش جهنم. چرا؟ چون دیگه این قدرت نداره در شاخه نظر که از استماع آیات الهی و از شنیدن آیات الهی برداشت بکنه حقایق رو، واقعیات رو، به تعبیر مشهور و مشائین انتزاع بکنه کلیات رو و مجردات رو و حقایق و واقعیات رو از همین جزئیات، از همین محسوسات، از همین مسموعات. خب این در بعد نظر. در بعد عملم، چون و آثر الحیات الدنیا، چون زندگی دنیا رو، لذائذ حیوانی رو، مشتهیات نفسانی رو برگزیده و ترجیح داده، این قلبش مریض شده، این کسالت پیدا کرده قلبش، این دیگه قلبش سلیم نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه، این آینه نفسش کدر شده، این کدورت پیدا کرده، این تیرگی پیدا کرده، آلودگی پیدا کرده، مرض پیدا کرده، بیماری پیدا کرده. وقتی که سلامت قلب را از دست داد، این دیگه شنیدن وعظ سودی به حالش نداره. هزار این رو موعظه کنن، هزار این رو پند بدن، هزار این رو اندرز بدن، هزار به گوشش بخونن، فایده نداره که نداره. به قول سعدی، با سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنی در سنگ. این دیگه قلبش سنگ شده، دلش سنگ شده دیگه، تأثیر نمی کنه، موعظه درش تأثیر نمی کنه. لذا در آخرت و قیامت اعتراف میکنه. قالوا لو کنا نسمع او نعقل، اگر ما اهل موعظه شنیدن بودیم، اگر خودمون قدرت تحلیل و قدرت نظر و فکر و برداشت و انتزاع داشتیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، امروز جزء اصحاب دوزخ نبودیم. قرآن کریم می فرماد فاعترفوا بذنبه، خودشون به گناهشون اعتراف میکنن. فسحقا لاصحاب السعیر، لعن و نفرین بر اصحاب دوزخ، بر اصحاب جهنم. بعد ایشان یک فإن قلت قلتی رو مطرح میکنه، حالا عبارت رو من تا اونجا بخونم. ایشون میفرماین که بله، فرمودن که فظهر ان کل مشعر من هذه المشاعر باب من ابواب الجحیم. از مطالب قبلی معلوم شد، این سطر رو البته خوندیم برای پیوند عبارت داریم تکرار میکنیم، هر حسی و قوه‌ای از این حواس و قوا که در دنیا انسان داره، اینا میتونه یک در جهنم باشه. لذا همونطور که قرآن کریم فرمود لها سبعت و ابواب، جهنم هفت در داره. لکل باب منهم جزء مقسوم، برای هر بابی از جهنمیان یه بخشی هستن که از اون باب، از اون در وارد جهنم میشن. حالا از اینجا اول عبارت بحث امروزه. و اما اذا تنور القلب به نور المعرفت و الایمان، این همون و اما من خاف مقام ربی که حالا در آخر عبارت بهش خواهیم رسید. اما اگر قلب منور بشه به نور معرفت و ایمان، این در بعد نظر، در بعد عمل، و نه النفس عن الهوا و خرج من القوة الى الفعل بالریاضة والعبادة والطهارة. و اما اذا تنور القلب بنور المعرفة والإيمان و خرج من القوة الى الفعل بالریاضة والعبادة والطهارة عن وسخ المعاصی و درن الشهوات، و در بعد عمل از قوه به فعلیت برسه. با چی به فعلیت برسه؟ با معصیت. چون آخه بچه که به دنیا میاد، این که هنوز هیچی، یه لوح خالی، این که هنوز قوه است، هنوز در هیچ شاخه‌ای، نه در بعد سعادت نه شقاوت، این فعلیت پیدا نکرد. اگر شخص با ریاضت، با عبادت، با تمرین، با طهارت از شرک معاصی و آلودگی شهوات، اگر با اینها به فعلیت رسید، کل حدید اذا عذیب بالنار، مانند آهنی که با آتش ذوب شده، و ذهب بها درنه و خبثه، و اون آهن به وسیله اون آتش آلودگی و ناپاکیش از بین رفته، و تخذت منه مرآتن مسیغلتن، و گرفته شده از اون حدید و آهن یه آینه صاف سیغلی، یه آینه سیغلی ساخته شده، سارک عین صحیحت استنارت به نور الملکوت الاعلا. اگر انسان دنبال معرفت و ایمان رفت و دنبال عبادت، این سارک عین صحیحته، ای حواسش سالمه، این مثل یه چشم سالم میشه که استنارت به نور الملکوت الاعلا، که روشن میشه با نور بهشت، با نور غیب، با نور ملکوت اعلا، با نور تجرد. ای چشم بیناست که نور رو میبینه، با نور روشن میشه، برخلاف چشم شخص اعما که هیچ فرقی به حالش نمی کنه. فیطالع بکل مشعر من مشاعرهی آیتا من آیات ربه الکبرا و بابا من ابواب معرفت ربه الاعلا. اینجوری برای این شخص همین حواس و قوا میشه در بهش. پس مطالعه میکنه با هر قوه از قوا و مدارکش، آیه‌ای و نشانه‌ای از آیات و نشانه‌های پروردگار بزرگ، و بابن و مطالعه میکنه با هر حس و قوه‌ای یه باب و طریقی از ابواب و طرق شناخت پروردگار برتر رو. فین چون من فقد حسن فقد عقلا دیگه، اگر یه حسی از دست داده بشه اون باب معرفت مخصوص به اون حس دیگه به روی انسان بسته میشه. عکسش هم هست، هر حسی که اگه کار خودش رو بکنه یک بابی، یک کانالی، یک طریقی و مسیری از کانالهای معرفت پروردگار رو به روی انسان باز میکنه. فینتزع من صورها المحسوسة الجزئية معانی معقولة کلیة. پس برداشت میکنه از صور محسوسه جزئیه‌ای که این مشاعر ادراک کردن، از صور محسوسه این مشاعر برداشت میکنه چی؟ یه حقایقی رو، یه معانی معقوله مجرده کلیه، یه حقایقی رو، یه معارفی رو، یه واقعیاتی رو. و یفهم منه اسرارا الهیتن یقف علیها و یدخل جنت المقربین. و میفهمه از اون باب، از اون طریق، اسرار الهی رو که یقف علیها و وقوف و آگاهی پیدا میکنه بر اون اسرار و داخل میشه در بهشت مقربین، در بهشت سعادت عقلی، در بهشت ملائکت الله. و یستعد به حال سعادت القصوى و مجاورت الرحمن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و آمادگی پیدا میکنه، مهیا میشه به واسطه اون اسرار الهی برای سعادت دورتر، سعادت نهایی که جنت عقلی باشه. جنت جسمانی اون سعادت متوسطه، اون مال اصحاب یمینه، جنت عقلی مال مقربین. و مجاورت با پروردگار، چون اگر به مرتبه عقل و ملائکه راه پیدا کرد یعنی مجاور ذات قرار میگیره، همسایه حق میشه. فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، و همونطور که قرآن کریم میفرماید در یک جایگاهی، در یک نشیمنگاهی که مقعد صدق، راستی، پاکی، نور، سعادت، روشنی، که دیگه هیچ تیرگی دیگه اونجا نیست، اصلا که سراسر سعادته. عند ملیک مقتدر، که اینو بهش میگن مقام اندیت، میرسه به مقام اندیت. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بله، چرا، میتونه همینم جنتی باشه. بله، همینم میتونه جنتی باشه، چرا نمیتونه؟ به لحاظ همون مجاورت خداوند تشریفاً این رو به خودش نسبت داده. و هازا به خلاف حال اهل الهوا و الجهاله المشتغلین به شهوات دنیا المعرضین عن الاخره و عن سماع آیات الله مسرین مستکبرین. اینا به خلاف اهل هوا و هوس در بعد عمل و جهالت و انکار و لجاجت و عناد در بعد نظر، اینا برخلاف اینا. اون کسانی که با شهوات دنیا مشغولن، سرگرم، یعنی و آثر الحیات دنیا، معرض از آخرتن، یعنی و اما من تقا، معرض از آخرت و از شنیدن آیات الهی هستند، در حالی که اصرار دارن بر این اعراض، استکبار دارن، تکبر دارن. کما قال تعالی، چنان که خداوند فرموده، یسمع آیات الله، میشنون. و پیغمبر آیات الهی رو برای کفار منافقین تلاوت میفرمود، میشنیدن، ولی ثم یسر رو مستکبرن، اصرار دارن بر استکبارشون، کأن فی اذنیه وقرن، گویا گوشاشون سنگینه، فبشره به عذاب الیم، اینا سرانجامشون جهنمه، فغلقت علیهم الابواب، اینا همین راهای بهشت بر روشون بسته شد و جهنم رو به روی اینها میگشاید، و سدت علیهم الطریق، و سدت علیهم الطرق، درهای بهش رو به روی اینا بسته، الا طریق جهنمه، بله راهای جهنم رو به روشون باز گذاشته، سدت، و سدت علیهم الطرق، الا طریق جهنمه خالدین فیها، بله راه جهنم رو خلاصه برای روی اینها باز گذاشته، یعنی این حواس و قوا اینا رو میشه در جهنم، خالدین فیها، در حالی که دیگه مخلدن در جهنم. قال سبحانه فی حقهم، خداوند در باره اینها فرموده، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. علامه در المیزان میفرمان و جعلنا من بین ایدیهم و من خلفهم سدا، کنایه از احاطه تمام جهاته، که خلاصه این سد به همه اطراف و جوانب وجود اینها احاطه پیدا کرده، این دیگه هیچ راه نفوذی و ورودی به بهش برای اینها باقی نگذاشته. فاغشیناهم فهم لا یبصرون، پرده جلوی چشم اینها آویخته شده، اینا دیگه نمیبینن، نمیبینن، یعنی اون چیزی که باید ببینن و سر از بهش در بیارن دیگه نمیبینن. اشارتن الی ان لیس لهم درجت و قوت نظریت تنفته و بابها لادراک العلوم الالهیه لیکونو من اهل القرب والمنزلت عند الله. در حالی که خداوند در این آیه اشاره کرده به این که اینها دیگه از اون پایه، از قدرت فکر و نظر و تعقل برخوردار نیستند که اون قوه و قدرت باز بکند، تنفته و لیس لهم درجت و قوت نظریت، که تنفته و اون درجه، باب اون قوه نظریه را برای ادراک علوم الهیه، حقایق و معارف، تا این که از اهل قرب باشند، اهل منزلت اندالله باشند، به مقام اندیت برسند. خب ای در بعد نظر، ولا ایزن لهم قلب سلیم و اذن واعیه لها باب مفتوح الى تلق السمعیات والمواعظ والخطابات لیکونو من اهل سلامت من عذاب الاخره. در بعد عملم که چون دنبال معاصی بودن دیگه از سلامت قلب برخوردار نیستن، دیگه آینه نوری رو منعکس نمی کنه، دیگه گوشی که بشنوه دیگه برای اینها نذاشته، یه اذن واعیه و شنونده‌ای که لها باب مفتوحون، که بابش مفتوح باشه به تلقی، به اخذ دستورات دینی، موعظه ها، خطابه ها، نه دیگه در اینها کارگر نیست تا اینکه اینها از اهل بهش بشن و از عذاب آخرت سلامت و ایمنی پیدا بکنن. فلا جرم حالهم فی الاخره کما اعترفوا بهی حین لم ینفعهم الاعتراف. ناچار اینا وضعیتشون در آخرت همون جوریست که خودشون بهش اعتراف میکنن، ولی وقتی اعتراف میکنن که اون اعتراف فایده‌ای نداره به حالشون. قالوا لو کننا، که لو دیگه حرف امتناعه چون دیگه بازگشتی وجود نداره. لو کننا نسمع او نعقل، اگر اهل شنیدن سمعیات و مواعظ و خطابات بودیم، او نعقل یا خودمون قدرت اندیشه و تفکر داشتیم، ما کننا فی اصحاب السیر، امروز جهنمی نبودیم. فاعترفوا بذنبهم، اینها به گناهشون اعتراف میکنن، اما فسحقا لاصحاب السعیر، لعن و دور باش از رحمت، رحمت حق برای اصحاب جهنم. فقد وضح و انکشف ان جمیع هذه المشاعر الثمانیه تسله لان تسیر ابواب جنان فی حق من یصرفها فی ما خلقها الله لعجله. پس معلوم شد که همه این مشاعر هشگانه، همون هفتایی که مشترکه به اضافه قلب که عقل باشه، که دیگه مال اینا معیوبه، مال جهنمی ها دیگه اون قلب قلبی نیست، دیگه فایده نداره، دیگه قلب مریضیه. تسلهو اینا صلاحیت دارن لان تسیر ابواب الجنان، که بشن در بهش، البته درباره کسی که اینها رو صرف بکنه، مصرف بکنه در قایتی که خداوند اینها رو به منظور اون قایت خلق فرموده. بله، گفت که دانی که چرا خدا به تو داده دو دست؟ من معتقدم، بله من معتقدم که حکمتی در آن هست. یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. اگر هر قوه‌ای، هر حسی، این در اون قایتی که برای اون قایت خداوند خلق فرموده، ایجاد فرموده، به کار گرفته بشه، میشه در بهش، میشه راه بهش. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. دیگه کلام آخر که دیگه فصل الخطاب، کلام وحی، قرآن کریم میفرماید کسی که خوف از جایگاه حق با معرفت و ایمان به او داشته باشه در بعد نظر، و نهى النفس عن الهوى در بعد عمل، فان الجنه هي المأوى. و منها ابواب جهنم، منها ضمیرش به اون هاذه المشاعر الثمانیه برمیگرد، یعنی هفتاشون، نه هر هشتا به استثنای قلب، اون هفتای مشترک، اینا ابواب جهنم، اینا میتونن درهای جهنم باشن. فی حق من صرفها فی طاعت الهوا و شهوات دنیا، درباره کسی که مصرف بکنه اینها رو در اطاعت هوای نفس و شهوات دنیایی، که قوله تعالی چنان که خداوند می‌فرماد و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. و صلی الله